الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در علم تفصیلی واجب تعالی به معالا مذهب مشائین را بیان کردن و اون این بود که واجب تعالی قبل از تحقق اشیاء خارجیه به اونها علم دارد و علم واجب به اونها هم عبارت از آن است که صور اشیا قبل از وجودشون در ذات واجب مرتسم باشه. این قول را تبیین کردن تا بعضی از اشکالها وارد نباشه. اونگاه نقد بعضی از محققین را مثل شیخ اشراق، محقق طوسی و علامه خفری و نقل کلام ابوالبرکات بغدادی، همه اینها رو نقل کردن و گفتن هیچ یک از این اعتراضها وارد نیست. اونگاه نظر خاص خودشون را درباره این مذهب بیان کرد. چند اشکال بود و هست که بعضی از اون اشکالات گذشت و بعضی از اون اشکالات هنوز مونده. اشکال دوم این بود که علم به علت موجب علم معلول است. برهان مشائین بر اینکه واجب به ما ادا علم دارد و ان الله بكل شيء علیم این بود که واجب علت اشیاست و به خود علم دارد. علم به علت موجب علم به معلول است. همین دلیل را مرحوم صدرالمتعلین تحلیل میکنند، میگویند مقتضای استدلال شما آن است که واجب به اشیاء علم حضوری داشته باشد نه علم حصولی. اون چرا که اشراقیین میگویند مقتضای استدلال شماست. اون چرا که شما بو استدلال کردید مدعای شما را تثبیت نمیکند. شما قائلید به این که واجب تعالی به اشیاء علم حصولی دارد نه علم حضوری. دلیلتون آن است که علم به علت مستلزم علم معلول است. ما اگر این دلیل را تحلیل کردیم میبینیم سخن اشراقیین در میان، زیرا علم به علت از اون جهت که علت است موجب علم معلول خواهد. چون واجب تعالی علت اشیاست و علیت در وجود است نه در ماهیت، مضافاً به این که واجب ماهیت ندارد زیرا انیت محض است، پس واجب که وجود محض است علت وجودات خارجی است و به خود که علم دارد علم حضوری دارد. وجودات خارجیه جز به علم حضوری با علم دیگر معلوم نخواهند شد. ماهیت یا مفهومی ندارند که به علم حصولی به ذهن بیاید. بنابراین واجب به خود علم دارد علم حضوری، یا باید به وجودات خارجی علم داشته باشد علم حضوری یا نه علم حصولی. این خلاصه اشکال دوم صدر المتعلم. بیان روز سیدن استاد رضوان الله علیه به عنوان تعلیقه در ذیل صفحه 229 همین جلد ششم اسفار دارم. در آن تعلیقه می فرماین که محصلهو یعنی محصل اشکال دوم سر المتعلیه این است که این مراده من القاعده، مراد مشائین از قاعده این که علم به علت مستلزم علم معلول است، استتباع العلم الحضوری بالعله، استتباع العلم الحضوری بالعله علما حضوریا بالمعلول من غیر نظر الى العلم الحصولی. فالقاعدتو تهدی الى ما ذهبنا الی من الکشف الحضوری تفصیلی فی عین العلم الاجمالی لا ما ذهبوا الی من العلم الحصولی من طریق صور المرتسمه. خلاصه نظر صدر المتعلین آن است که به مقتضای این قاعده واجب باید علم حضوری به ذات خود و به اشیا داشته باشد، نه علم حصولی. پس مقتضای قاعده آن است که واجب به ذات خود علم دارد، علمن اجمالیاً فی عین الکشف تفصیلی، چون اعلى المراتب است و همه اشیا را به عنوان انتباع کثرت در وحدت جمعاً عالم و آگاه است. و این مورد کاری به علم حصولی ندارد. اونگاه اشکال سیدان استاد شروع می شود. می فرمایند و فیه ان المتعرض للقاعده هم المشاعور فی کتاب البرهان من المنطق، اونها که قاعده علم به علت مستلزم علم به معلول است را تدوین کرده اند، مشاعینند، اون هم در برهان منطق، اونجا که برهان را تقسیم میکنند، برهان علمی و برهان علمی، که اگر حد وسط علت بود میشود علمی و اگر علت نبود یا متلازمند با هم حد وسط و حد اکبر یا معلول است، اگر معلول بود که نمیشود از معلول پی به علت برد و اگر متلازم بود که یکی از دو قسم برهان علمی است، اونجا که مشائین برهان را تقسیم میکنند به برهان علمی و علمی، اونجا که مسئله علم به علت موجب علم و معلول است را مطرح می کنند، همه در محور علم حصولی است. نه مشائین قائلند که علم علت به معلول علم حضوری است، زیرا اونها علم حضوری را فقط در علم ذات به ذات می دانند. نه بحثی را که اونها تأسیس کردند کشش علم حضوری را دارد، زیرا این بحث را در علم حصولی، در منطق، در برهان مطرح کردن که برهان با قضیه و قیاس کار دارد. اینها در محور علم حصولی است ولاغی. در محور علم حضوری که قضیه نیست، قیاس نیست، برهان نیست، اونها که مؤسس این قاعدن در برهان که قیاس و قضیه به همراه اوست و علم حصولی به تصدیق به همراه اوست مطرح کردن. به فیه ان المتعرض للقاعده هم المشاعور فی کتاب البرهان من المنطق و هم لا یرون العلم الحضوری فی غیر صورت علم شی بنفسه. اونها اصلا علم حضوری را منحصر می دانند علم ذات به ذات. الا ان من المعلوم ان البرهان انما یجری فی العلوم الحصولیه دون العلم الحضوری. اون دلیل هم در علم حضوری جاری نمی شود، اصلا در علم حصولی خواهد بود. و لولا کون القاعده جاریتن فی العلم الحصولی لم یکن لتقسیم البرهان الى قسمه علمی و علمی فائدتون. البته اگر برهان در علم حصولی به این قاعده در علم حصولی جاری نبود، مخصوص علم حضوری بود، دیگر تقسیم برهان به برهان علمی و علمی وجهی نداشت، زیرا در برهان که علم حضوری نیست، علم حصولی است. و شما از این قاعده خواستید علم حضوری را استفاده کنید، در حالی که این برهان در علم حصولی است. زیرا اگر این قاعده مخصوص به علم حضوری می بود و در علم حصولی جاری نمی شد، تقسیم برهان به برهان علمی و علمی وجهی نداشت. اونگاه می فرماین و بل جمله الشیخ و سائر المشائین لا یسلمون کون علم الاله به معلولها و بالعکس حضوریان ولا جریان القاعده فیه. نه علم علت به معلول و علم معلول به علت را علم حضوری می دانند و نه این قاعده علم به علت مستلزم علم معلول است را در علم حضوری جاری می دانند. نه اون علم را علم حضوری می دانند و نه قاعده را در علم حضوری جاری می دانند. علم علت به معلول را علم حصولی می دانند و علم معلول به علت را علم حصولی می دانند و قاعده را در این محور جاری می دانند. علم علت معلول را علم حضوری نمی دانند و در علم حضوری هم جا برای این قاعده نیست، چون علم حضوری فقط در علم ذات به ذاته. این خلاصه نظر سید الاستاد رضوان داره. اما ظاهراً بیان شریفشون وارد نیست. زیرا نه مرحوم آخوند خواست بگوید به این که این قاعده مخصوص علم حضوری است، و نه این که بر فرض جریان قاعده در علم حصولی علم حضوری خارج باشد رسد. نه مخصوص علم حضوری است، نه مخصوص علم حصولی. اگر مشائی این قاعده را در برهان در علم حصولی اجرا کرده اند، چون منطق در محور علم حصولی بحث میکند ولا غیر، نه اینکه این قاعده مخصوص به علم حصولی باشد. ما باید دو مطلب را الان اثبات کنیم. مطلب اول این که مرحوم صدر المتعلهین نمیخواهند بگویند این قاعده مخصوص علم حضوری است و علم حصولی را شامل نمیشد. یک نکته دوم این که اگر این قاعده را مشائین در علم حصولی اجرا کردن، برای اینکه منطق در محور علم حصولی است، نه معناش آن است که در علم حضوری جاری نمیشود. دو، اما بیان امر اول که صدر المتعلهین نخواست اثبات کند که این قاعده در علم حضوری جاری میشود ولا غیر، به علم حصولی را نمیگیرد، به شهادت اونچه که در صفحه 229 در سطر آخر ذکر کردن. در اونجا فرمودن لیس المراد من العلم تام بالعله العلم بماهیت العله الا فی ما یکون مجرد الماهیه سببا للمعلوم کما فی لوازم الماهیه. اونجا که ماهیت علت یک امری است، علم به ماهیت سبب علم به لازم خواهد بود. و چون ماهیت به ذهن می آید و علم نفس به ماهیت علم حصولی است، بنابراین مجرای قاعده علم حصولی هم خواهد بود. اگر ماهیت بالقیاس الی لازمه ها علت بود، لوازم ماهوی داشتیم، چه این که در امر اول اشاره کردن که گاهی لازم لازم ماهیت است، گاهی لازم وجود ذهنی، گاهی لازم وجود خارجی. اگر ماهیت لازمی داشت، علم به اون ماهیت علم حصولی است، علم به لوازم اون ماهیت هم علم حصولی است، چون لوازم ماهیت هم مثل خود ماهیت امر ماهوی خواهد. پس این تصریح صدر متعلهین است که این قاعده در علم حصولی هم جاری است، نه اینکه مخصوص علم حضوری باشد و اصلا علم حضوری را نگیرد. چه اینکه سیدنا استاد نسبت دادن، فرمودن به اینکه محصلش این است، یعنی محصل سخن صدر متعلهه این است که این قاعده مربوط به علم حضوری است، من غیر نظر الى العلم الحصولی، من غیر نظر الى العلم الحصولی. بنابراین نه صدر المتعلهین خواستن بگویند اگر علت ماهیت باشد، معلول امر ماهوی خواهد بود، علم به علت حصولا مستلزم علم به معلول است حصولا. ولی اگر علت وجود بود، معلول وجود است، وجود چون به ذهن نمی آید، علم به او جز علم حضوری نخواهد بود، و علم به معلول هم که وجود است جز علم حضوری نخواهد بود. اونجا علم حضوری به علت موجب علم حضوری به معلول است. بنابراین مراد مصنف این نیست که قاعده را در علم حضوری منحصر کنند، برای اینکه خودشون تصریح کردن گفتن الا فی ما یکون. و اما نکته دوم، اگر هم این قاعده مربوط به علم حصولی باشد بلا غیر، اگر این قاعده مخصوص باشد به علم حصولی بلا غیر، دیگر مشائین نمیتوانند به این قاعده استدلال کنند در علم واجب به ما ادا، زیرا واجب به خودش علم حصولی ندارد. علم حضوری ذات به ذات چگونه باعث علم حصولی ذات به غیر خواهد شد؟ یک طرفش علم حضوری، یک زلش علم حصولی، اونجا که برهان نیست. مجموع حضوری به حصولی که محور برهان قرار نمیگیره. ما اگر خواسته باشیم از راه علت پی به معلول ببریم، چون به علت علم حصولی داریم، به معلولش هم علم حصولی خواهیم داشت. ولی اگر علت به خود علم حضوری داشت، این با قاعده ای که شما در منطق نقل میکنید، علت به خودش علم حضوری داشت، از خودش پی به معلولاتش میبرد علما حصولی، اینجا جای برهان نیست، جای فکر نیست، جای استدلال نیست. معلوم میشود مشائین هم این مطلب را نخواستن بگویند. اگر مشائین این را مخصوصی در علم حصولی کرده باشند، چگونه میتوانند بگویند واجب چون به خود عالم است به معلولاتش عالم است؟ مگر علم واجب به ذات خود علم حصولی است؟ مگر او برهان اقامه میکند؟ مگر او از باب علم حصولی به علت پی به علم حصولی به معلول میبرد؟ مگر اونجا قیاس و قضیه و اندیشه است؟ اگر مشائین علم حضوری علت به معلول را منکرند، علم حضوری ذات به ذات را که میپذیرند. اگر این مخصوص به برهان است و در علم حصولی است، پس نباید خود مشائین که به این قاعده استدلال کردند در اثبات علم واجب به ما ادا، از این قاعده مدد بگیرند. چرا؟ چون حسب الفرض این قاعده مخصوص به علم حصولی است. جایی که علم به علت حصولاً موجب علم به معلول از حصولاً، اونجا با این قاعده تأمین میشه و اون در محور برهان است. اما واجب تعالی که به خود علم حضوری دارد و جای برهان هم نیست، جای اجرای این قاعده نخواهد بود. نکته سوم، اگر مشائین این قاعده را در کتاب برهان منطق در علم حصولی تبیین کردن، برای اینکه منطق و برهان اصولا با علم حصولی کار دارد. برهان با قیاس خاص، چه قیاس مؤلف از غذایاست، چه غذایا از تصورات تشکیل می شوند کار دارد، که همین ها در محور علم حصولی است. این لخصیصه مورد است، نه لاختصاص القاعده، نه این قاعده مخصوص علم حصولی باشد. در منطق جز در محور علم حصولی نمی توان بحث کرد، نه اینکه قاعده علم به علت موجب علم معلول است مخصوص علم حصولی باشد. در منطق جز در محور علم حصولی بحثی نخواهد بود، اون مورد خاص است، نه قاعده اختصاص داشته باشد. و یشهد له اون چرا که خود صدر المتعلهین رضوان الله علیه در جلد سوم اسفار در مسئله علم و عالم و معلوم مطرح کردن. در جلد سوم اسفار صفحه 387 فصل 20 عنوانش این است: فی ان العلم بالعله یوجب العلم بالمعلول من غیر عکس. در همون جلد سوم فصل 21 صفحه 396 عنوان فصل این است: فی ان العلم بذی سبب یمتنع حصوله الا من جهت العلم بسببه. و خلاصه اون چه که در این دو فصل بیان کردن این است که چون بین علت و معلول تلازم وجودی است، تلازم علی است، در هر موطنی که علت محقق است، معلول محقق خواهد بود. معلول اگر ماهیت است، در موطن تقرر ماهوی محقق است و مقرر است، لازمشم که امر ماهویست در موطن تقرر ماهوی باید تقرر داشته باشه. علت اگر یک امر ذهنی در موطن ذهن محقق است، معلول هم که یک امر ذهنی خواهد بود در وعاء ذهن تحقق پیدا میکند. علت اگر یک امر خارجی بود، معلول هم که قهرن یک امر خارجی است، در موطن خارج همراه با علت تحقق و تقرر پیدا میکند. این قاعده میگوید علم به علت یعنی تحقق علت در وعای علم. چون انفکاک علت و معلول از یکدیگر محال است، هر جا که علت محقق شد معلول هم محقق است. بنابراین این قاعده نمیتواند اختصاص داشته باشد به علم حصولی که در محورهای ماهیت و مفهوم جاری بشود ولا غیر. اگر وجودی علت وجودی دیگر بود و اون وجودی که علت است به علم شهودی و حضوری یک جا محقق شد، یعنی عالم به عین خارج اون علت احاطه به اشراقی پیدا کرد، به حضور اشراقی پیدا کرد، در اون موطن حضور علت محقق است. چون انفکاک معلول از علت محال است که هم اون زیربنای این قاعده است، در موطن حضور علت معلول هم باید حاضر باشه. اگر علیت و معلولیت در محور ماهیت و مفهوم نبود، در مدار وجود بود، وجود الف علت وجود با بود و یک عالمی به الف علم حضوری پیدا کرد، یقیناً به با علم حضوری پیدا میکنه. چرا؟ چون علم حضوری به الف یعنی عین وجود الف. اگر عین وجود الف که علت است در یک موطنی حاضر بود، عین وجود با که معلول است در همون موطن باید حضور داشته باشد و الا لزما انفکاک المعلول عن العله. اون دلیلی که سند این قاعده است عام است، هم علم حصولی را و هم علم حضوری را شامل می شود. لذا در مجموع این دو فصل 20 و 21 جلد سوم این قاعده را هم در مجرا محور علم حصولی هم در محور علم حضوری پیاده کرده. گرچه سیدنا استاد رضوان الله تعالی علیه در هر دو فصل تعلیقی پربرکتی دارد، در ذیل فصل 20 صفحه 387 تعلیقی دارند توضیحی که این فصل را به خلاصه این دو مسئله را توضیح میدن که علم به علت موجب علم معلول هست ولی علم معلول موجب علم به علت نیست. این را به خوبی توضیح میدن. ولی در تعلیقی صفحه 396 اونجا میفرماین که هذه مسئله تون اوردوها فی کتاب البرهان من المنطق، و این را در محور علم حصولی توضیح دادن. اگر برهان منطق در مدار علم حصولی بحث می کند، این دلیل اختصاص قاعده نیست، این دلیل اون خصیصه مورد است. مورد خاص است نه قاعده مختص. اون دلیلی که سند قاعده است آن است. دلیل می گوید معلول از علت جدا نخواهد شد. اگر علت ماهیت بود و در موطن ذهن حاضر شد، معلول هم که امر ماهویست در موت ذهن باید حاضر باشد و لا لزم انفکاک و لازمه ان المنزوم. اگر ماهیت وجود بود، معلول هم به امر وجودی است و وجود در متن خارج حاضر شد لد العالم بالعلم الحضوری، معلول هم باید حاضر بشود لد ذلک العالم بالعلم الحضوری. و اما مشائین اگر به این نکته توجه نکردند، این اشکالی است که صدر المتعلهین بر مشائین دارد، اشکالی است بجا. و اگر چون که مشائین دقت نکردند که باید علم واجب به ما ادا را علم حضوری بدانند حصولی، اشکالی است بر مشائین. چه اینکه صدر المتعلهین اون اشکال وارد کرد، چه اینکه شما هم در تعلیق مبارکتون اشکال بر مشائین دارید که میگویید در اونجا جای علم حصولی نیست. تعلیق دیگری که سیدن استاد رضوان الله علیه دارن به اشکال وارد و به جاست در همین جلد ششم اسفار ذیل صفحه 232، اونجا که صدر المتعلهی میفرماید از سالس قد تقرر عند الحکما، هنوز اشکال سومی را مطرح نکردند. سید الاستاد میفرمایند و هناک وجه رابع، اشکال دیگری است و اون این که شمای مشائین که قائلید علم واجب به ما ادا به ارتسام صور است و اشیا به صوره ها و ماهیات ها لدل واجب حاصلند، باید توجه می کردید که علم حصولی از راه حواس و تخیل و توهم پیدا می شود. جایی که ارتباطی به ماده ندارد، جایی که احساس زمین ساز علم نیست، جایی که تخیل و توهم راه ندارد، عقل محض است، اونجا علم حضوری است ولا غیر. علم حصولی همواره از اینجاست که عالم مطلبی را میاد. علم حصولی همواره از اینجا نشأت میگیره که عالم مطلبی را میابد. در اثر ارتباط با توهم و تخیل و احساس به خارج، اون یافته را بر خارج منطبق میکنه. آثاری که از راه حس از خارج نصیبش شده با یافته ذهنیش میسنجد، میبیند این یافته ذهنیش اثر خارج را ندارد. میگوید این وجود ذهنی است و این وجود حصولی است و بی اثر. معنای درخت را میابد. اون چرا که به عنوان مفهوم کلی درخت یافت علم حضوری است، ولی در اثر ارتباط با توهم و تخیل و احساس به خارج، آثاری را از شجر خارج مشاهده می کند که هیچ یک از اون آثار را در مفهوم شجر ذهنی نمی یابد. چون این شجر ذهنی هیچ اثر از آثار شجر خارج را ندارد، می گوید این شجر ذهنی وجود ذهنی شجر خارجی است. وجود خارجی وجودی است یترتب علیه الاثر، وجود ذهنی وجودی است لا یترتب علیه الاثر. اینجاست که مسئله قیاس و سنجش مطرح است، اینجاست که مسئله حصولی و ذهنی مطرح است، اینجاست که مسئله تصور و تصدیق طرح می شود به پیامدهای او. ولی اگر یک موجود مجرد محض بود، خود منشأ اثر بود و علوم او هم عین آثار خارجی و منشأ آثار خارجی بود، علم حصولی را به اونجا راه نیست. لذا وقتی از مرحله نفس گذشتیم با عالم عقول رسیدیم، اونجا جای علم حصولی بود، تصور و تصدیق و ارزیابی های منطقی نیست، اونجا جای شهود است و بس، فضلاً از واجب الوجود. کیفه یمکن یقال که واجب علم حصولی دارد و از راه تصور به یک سلسله مسائل عالم است، تصدیق دارد. در مجردات محض علم حصولی نقص است و این جزء صفات سلبیه مجردات کامل است، فضلاً عن خالق المجردات. این اشکال که در تعلیقه صفحه 232 از سیدان استاد به عنوان اشکال چهارم ذکر شده، اشکال است به جا و به مورد، و این نشان می‌دهد که مشائین به بعضی از آثار و لوازم قواعدشون توجه نکردند. این نه بر آن است که نشان آن است که اشکال صدر المتعلهین وارد نباشد، اشکال صدر المتعلهین وارد است. و آن این که قاعده و زیغ او به دست سند اوست، نه به دست مورد قاعده، نه به دست طراحان قاعده. طراح قاعده مشائینند و مشائین علم حضوری را در علم ذات به ذات مختص می دانند، به این قاعده اختصاص نمی دهند، این قاعده را مختص نمی کنند، یا این قاعده را در برهان منطق تر کردن اونجا که سخن از علم حصولی است و مورد خاصه است، این قاعده را مختص نمی کنند. ما سعه و زیغ قاعده را از سند قاعده باید بپرسیم، نه از طراحان قاعده، نه از مورد اجرای قاعده. مورد اجراش در برهان منطق است که محور علم حضوری است. طراحان قاعده مشائینن که علم حضوری را در علم ذات به ذات می دانند. البته این نسبت هم خیلی تام نیست، برای اینکه مشائین علم نفس به قوا و علم نفس به صور ذهنیه را هم که معلولات نفس است علم حضوری می دانند، نه علم حضوری. نفس به اشیاء خارجی علم حصولی دارد، اما صور ذهنیه نفس و قوای نفس پیش نفس به علم حضوری معلومند، نه به علم حصولی. تصریح اینکه نفس به قوای خود علم حضوری دارد را در فصل ششم از مقاله هشتم الهیات شفا میتوان یافت که نفس به قوا از راه قوا علم ندارد، به ذاتها به قوا عالم است، نه صوری از قوا گرفته شده و نه قوا را به وسیله قوای دیگر عالم باشد و ماننده. خود قوا به ذاتها لدن نفس حاضرند و همچنین صور علمیه به ذواتها لدن نفس حاضرند، اون را در جهادیه تصدیق کردند. فتحصله که نه صدر المتعلهین میخواهد بگوید این قاعده مخصوص علم حضوری است، چون تصریح کردن اگر علت ماهیت است در علم حصولی، اگر علت وجود است در علم حضور. دوم، اگر این قاعده مخصوص علم حصولی باشد به دلیل اینکه طراحانش مشائینند و علم حضوری را منحصر در علم ذات به ذات می دانند، علم علت به معلول را حصولی می دانند و به دلیل اینکه اون را در منطق برهان قسمت منطق در برهان مطرح کردن، اونجا محورش علم حصولی است نه حضوری، دیگر مشائین نمیتوانند به همین قاعده اثبات کنند که واجب به ماعدا عالم است، زیرا علم واجب به ذات خود علم حصولی نیست تا از راه علم به علت علم معلول پیدا کنیم. اینجا یک ضلعش علم حضوری است، یک ضلعش علم حصولی، جای قام برهان هم نیست. و ثالثا، اگر هم ما سند قاعده را بررسی کنیم میبینیم سعه و زیغ این قاعده به دست سند این قاعده است و سند قاعده آن است که چون انفکاک لازم ملزوم حال است و معلول به منزله لازم علت است، در هر موطن که معلول علت محقق شد معلول محقق میشود، در موطنی که علت وجود است و معلول وجود و جز با علم حضوری معلوم نخواهند شد، اونجا که علت به علم حضوری معلوم شد، معلول هم باید به علم حضوری معلول باشد. پس این اشکالشون بر صدر المتعلهین وارد نیست، چون که بعضی از نظرات شریفشون در جلد سوم اسفار هم وارد نبود و اون چرا که صدر المتعلهین در جلد سوم در فصل 20-21 و در جلد ششم در این بحث تر فرمودن، اون طوری که به نظر میرسد مصیبند و مصاب. میماند اشکال سومی که صدر المتعلهین بر نظر مشائین دارد و اون این است که فرمودن از سالس قد تقرر عند الحکماء کلهم من غیر خلاف بین الفریقین و ثبت ایزن بالبرهان ما یسمى بقاعدت امکان الاشرف، اونچه که اشراق و مشاء میپذیرند و اونچه که خود ابن سینا و دیگران تصریح کردند این است که نظام خلقت نظام علی و معلولی است. سوادر اولیه باید اشرف باشن از سوادر ثانویه و ما بعدی ها، و منظور از این اشرف مسائل ارزشی نیست، زیرا اینها در مسائل حکمت نظری راه ندارن. اشرف باشد یعنی اشد وجودن و اکمل وجودن باشد. اگر صوادر اولیه باید اکمل وجودن از صوادر بعدی باشن و صور مرتسمه هم جزء صوادر از واجب تعالی هستن، چون که در بسیار از عبارتهای ابن سینا و دیگر مشائین بود که اینها از واجب تعالی صادر شدن، چگونه صوادر اولیه یک سلسله مفهومات و ماهیات ذهنی هستن، بعد صوادر ثانویه یک سلسله حقایق جوهریه و موجودات خارجیه، که صوادر اولیه یک سلسله اعراض ضعیف، صوادر ثانویه یک سلسله جواهر مجرد قوی. این نه با اون سلسله نظام علی و معلولی سازگار است و نه با قاعده امکان اشرف که هر موجودی که خلق می شود اشرف از او اگر ممکن است باید قبل از او خلق شده باشد سازگار است، چون این جواهر مجرده که در خارج وجود دارن اشرف از صور ذهنیه. اگر این صور ذهنیه یافت شدن به عنوان وجود علمی و چون ماهیت اینها با ماهیت جواهر بعدی یکیست، پس ممکنن و اشرف از اینها که صوادر بعدیست باید قبل از اینها یافت میشد رو برهان قاعده امکانش داره. و تأخیر ما حق و تقدیم در نظام علی ممکن نیست. الثالث، قد تقرر عند الحکماء كلهم من غیر خلاف بین الفریقین و ثبت ایزن بالبرهان ما یسمى بقاعدة امکان در اشرف و هو ان کل ما هو اقدم، نه کل ما، و هو ان کل ما هو اقدم صدورا من المبدا الاول فهو اشرف ذاتا و اقوى وجودا. این اصل کلی است. و اگر ما معیار علم تفصیلی واجب اشیا را صور ذهنیه بدانیم، یلزم که یک سلسله اعراض بی اثر مقدم بر جواهر جوهر جواهر مجرده مؤثر باشند. و علا مسلک اثبات صور المرتسمه فی ذاتی تعالی یلزم هدم تلک القاعده الحقه، از لا شبهته فی ان الاعراض که اون صور اعراضم ایما کاند هر عرضی خواهد باشد، هیه اخص و ادونو منزلتن من الجوهر ای جوهر این کان، صورت ذهنی شجر از وجود خارجی شجر ضعیف است، گرچه شجر جسم نامی است و حیات حیوانی ندارد فضلا از حیات عقلی. صورت ذهنی حجر از وجود خارجی حجر ضعیفتر است، گرچه حجر وجودی است غیر عقلی، جوهر است غیر عقلی. و القائلون به اثبات هذه الصور جعلوها، این صور را وسائط فی الایجاب، ما که واسطه در ایجاد و تحقق جواهر بعدی، ما تصریح هم به انها اعراض قائمتون به ذاتی تعالی. در تلیعه بررسی های خودشون فرمودن اگر چون چه تصریح متأخری نبود که اینها اعراضن، می توان سخن مشائین را بر یک محمل صحیح توجیه کرد، چون که در کلمات پیشینیان صحبت از عرضیت نبود، اما در تصریحات ابن سینا و شاگردش بهمنیار و دیگر هم فکران مشا تصریح شده که این صور عرضن. والقائلون به اثبات هذه الصور جعلوها وسائط فی الایجاب، ما تصریحهم به ان این صور اعراض قائمه به ذاتی تعالی. فما اشد سخافت اعتقاد من اعتقد، فما اشد سخافتن اعتقاد من اعتقد کون الموجودات واقعت فی العالم ربوبی و سغیر الهی خصیصتن ضعیفت الوجود، چقدر این اعتقاد را توهی کرد و سخیف بیمغز کرد اون اعتقادی که میگوید موجودات عالم ربوبی یعنی صور ذهن علمیه اعراض یعنی بسیار ضعیف و بسیار خسیس، بعد صوادر بعدی جواهر نوریان به اول مجردن و ارواحن به امثال زاره. فما اشد سخافتن اعتقاد من اعتقد کون الموجودات الواقعت فی العالم ربوبی و سوق الالهی خصیصتا ضعیفت الوجود، اما ولتی یطابقها و یوازیها من العالم الامکانی حذف النعل بالنعل و القز بالقز تکون اشرف وجودا و اعلی مرتبتا. اما ذوات صور که اشیاء خارجی هن، اینا جواهری هن قویت الوجود، اون صور ذهنیه اعراضی هستن ضعیفت الوجود. ولتی اشیایی که یطابق اون صور را و یوازی اون صور را از عالم امکانی، چون اون صور مطابق با این اشیا هستن، اونجا هم علم است نه جهل، اون صور مطابق این اشیا هستن، این اشیایی که مطابق اون صورن حذف النعل بالنعل و محاذات قز و قز، دو تیر با هم یا دو نعل با هم همسانن، معذالک اینی که پایینی است قوی و اون که بالایی ضعیف باشد. و هذا مما یحکم به الوجدان قبل اقامت البرهان، که حتما باید بالایی اعلا و اکمل باشد. والحمد لله رب العالمين.